رویشون
بعد از اون این توسعه پیدا کرد و با تدابیر فرمانده معظم کل قوا که خب ما در عملیات دفاع از خودمون باید جوری عمل بکنیم که اگر یک نقطه ای رو مد نظر قرار میدیم موشک به همون نقطه بخوره، مبادا اون چیزی که در ارتش‌های دیگه اتفاق میفته که به دلیل نقطه زن نبودن موشک ممکنه موشک انحراف پیدا بکنه بخوره توی یک مراکز جمعیتی یا مراکزی که مورد هدف نبوده.
بله.
خب این برای جمهوری اسلامی خیلی مهم بود و فرمانده معظم کل قوا تدبیری فرمودن به شهید تهرانی مقدم و بعد از اون هم بعد از شهادتش هم دوستان دیگه در نیروی هوافضا این تدبیر رو دنبال کردن که ما باید به جایی برسیم که وقتی یک نقطه ای رو هدف میگیریم، نقطه نظامی یا هر مرکزی که دشمن در اونجا حضور داره، همون نقطه باید بخواه، نباید انحرافی داشته باشیم که خدای نکرده به جمعیت یا مردم بیگناه که در اون کشور دشمن حتی هستن مورد هدف قرار بگیرن. خود تدبیر بود که در زمان دفاع مقدس هم حضرت امام این رو داشتن، مثلا علی‌رغم موشکباران شهرهای ما یا بمباران شهرهای ما، حضرت امام هیچ وقت اجازه ندادن که ما مراکز جمعیتی رو تو دفاع مقدس از رژیم بعث عراق بمباران بکنیم یا گلوله باران کنیم. تو شرایطی هم که فشار حد اکثری اومد، فقط مراکز نظامی یا تاسیسات اقتصادی رو اجازه دادن که با اعلام قبلی که مردم ساکن اطراف اونجا تخلیه بکنن.
بله.
یعنی اینقدر نظام جمهوری اسلامی برای حفظ جان مردم حتی در منطقه ای که دشمن مستقر هست اهمیت قائل.
در دیدار امروز هم حضرت آقا اشاره کردن، دیداری که با جمعی از فرمان داشتن، ایشون فرمودن موضوع اصلی در قضایای اخیر اثبات ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بین المللی است، نه تعداد موشک های شلیک شده یا به هدف اصابت کرده. این موضوعی بود که رسانه های بیگانه خیلی بهش پرداختن که از تعداد موشک هایی که از طرف ایران شلیک شد،
علارغم اینکه رژیم صهیونیستی همش مراکز جمعیتی رو مورد هدف قرار میده،
بله،
حالا چه در غزه، چه در کرانه باختری، چه در جنوب لبنان، چه در سوریه، ولی جمهوری اسلامی در تنبیهی که اقدام تنبیهی که داشت دقیقاً مراکز نظامی رو، چوری که دشمن برای امید دادن به مردم و اینکه حراس صهیونیست‌ها رو کاهش بده، رسماً اعلام کرد که جمهوری اسلامی مراکز نظامی رو هدف قرار میده، نگران نباشید مراکز جمعیتی رو. یعنی حتی دشمن به این اراده مردم سالارانه نظام جمهوری اسلامی اعتراف کرد و بخشی از روزنامه‌های خود رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای غربی هم به این نکته اشاره کردن. می‌خواستم اینو بگم که این قدرت موشکی نقطه زن بر اساس یک اعتقاد و باور دینی که در نظام جمهوری اسلامی با هدایت ولایت فقیه انجام گرفت اتفاق افتاده. موشک نقطه زن تقریبا خاص جمهوری اسلامی، موشک بالستیک نقطه زن. حالا موشک های لیزری جاهای دیگه ممکنه وجود داشته باشه با ابعاد کوچکتر، ولی بالستیک این خاص جمهوری اسلامی به دلیل این اعتقادی که به تعبیر اعتقاد فقهی هم حضرت امام داشتن هم مقام معظم رهبری شکل گرفته.
بسیار.
و این یک دستاورد بسیار مهمی است از توان دفاعی ما.
متشکرم.
ما در گرچه قدرت دفاع از منافع خودمون داریم، ولی به هیچ عنوان مواضع بشر دوستانه خودمون یا اسلامی خودمون رو به خاطر یک هدفهای به اصطلاح صرفا کشتار مردم و اینها دنبال نمی کنیم، بلکه با درایت و هوشمندی با انجام تحقیقات لازم میریم سراغ دستیابی به سلاح‌هایی که بتونه اون اهداف دفاعی ما رو تامین
کنه
بدون اینکه کشتار جمعی رو در پی داشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم.
درود بر شما، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب شما بخیر، خدا حافظ.
زنده باشید، خدا حافظ. در سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفتگو کردم با سردار محمد تولایی، معاون هماهنگ کننده اطلاعات سپاه. از شما خواستیم که در سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک جمله کوتاه در وصف سپاه برامون ارسال بکنید به 30010-35. از گرگان علی آقای ثانی رحمتی گفتن سپاه دیگر کمیته نیست، ارتشی رزمنده و سازنده است. ۹۹۱-۹۲۳۷ گفتن سپاه پاسداران آبروی کشورمان و نوک پیکان امنیت. ۰۹۱۴-۱۴۷۶ گفتن سپاه یعنی رکن رکین جمهوریت اسلامی ایران. شما هم فرصت دارید که در سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک جمله کوتاه در وصف سپاه پیامک کنید به 30010-35. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی امشب. لایحه ممنوعیت تیک تاک در آمریکا موضوع گفتگوی من خواهد بود و مهمان من در این بخش جناب آقای علیرضا مهرابی، کارشناس روابط بین‌الملل. آقای مهرابی سلام، شبتون بخیر.
آقای مهرابی بنده بخشنده مهربان، بنده هم از سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
زنده باشید، متشکرم. بفرمایید آقای مهرابی، تیک تاک در واکنش به لایحه ممنوعیت این شبکه اجتماعی توی آمریکا در صورت قطع نشدن ارتباطمون با چین اعلام کرده ممنوعیت تیک تاک آزادی بیان 170 میلیون آمریکایی رو نقض میکنه. خب این نگاه به بحث آزادی بیان اشاره کرده در آمریکا، تحلیل شما رو در این خصوص بشنویم.
اون چیزی که مشخصه در ایالات متحده آمریکا همه کارها در حوزه سیاست‌گذاری داخلی و بین‌المللی در تفکر مرچنتیلیستی ایالات متحده آمریکا و تفکر هژمونی طلبانه این کشور قرار داره. یعنی اگر شما در ایالات متحده آمریکا حتی حقوق بشر، دموکراسی، آزادی بیان و خیلی از مقوله‌هایی رو که خیلی تلاش میکردن حداقل در طول 200 سال گذشته آمریکایی‌ها در نظام بین‌الملل اون رو به رخ سایر ملت‌ها بکشانن، نشون میده که امروز کاملا در ایالات متحده آمریکا هم در داخل
بله.
و هم در نظام بین‌الملل با این موضوعات گزینشی برخورد میشه.
بله.
پرونده‌های بسیاری وجود داره در درون ایالات متحده آمریکا در زمینه اقشار اجتماعی، گروه‌های سیاسی، روند تحولاتی که در ایالات متحده آمریکا در سطوح مختلف دیده و بررسی میشه، نشان دهنده این تبعیض جدی است که به صورت سلکتیو و گزینشی نسبت به این موضوعات برداشت میشه. در خصوص تیک تاک هم این خارج از قاعده نیست و ایالات متحده آمریکا به شدت تلاش میکنه نسبت به رویکردش در مقابل سایر کشورها در نظام بین‌الملل، بلخص چین و روسیه و سایر حوزه‌ها و افکار عمومی ملت‌های فعلی که در نظام بین‌الملل نگاهشون به ایالات متحده آمریکا با توجه به کارتهایی که داره انتقادی هستش، همه اینو در همین راستا قابل ارزیابی که به صورت گزینشی و موردی و موضوعی موضوعات مورد تفسیر به رأی قرار میگیره که آزادی بیان و این موضوع تیک تاک هم در همین راستا قابل ارزیابی.
بسیار متشکرم از شما آقای مهرابی عزیز، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
موفق باشید، سلامت.
لایحه ممنوعیت تیک تاک در آمریکا موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای علیرضا مهرابی، کارشناس روابط بین‌الملل. در سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شما هم یک جمله کوتاه در وصف سپاه برامون بفرستید به 30,010,35. آقای عارف از اهواز گفتن سپاه تنابدار صهیونیست کودک کش. خانم فائزه میدانجو از ارومیه گفتند زنده باد جیش رسول الله، زنده باد لشکر حزب الله، دعاگوی جان و عمر و عزت سپاه قدرتمند امت اسلام هستی. شنوندهی به شماره 0916-3763 گفتند سپاه یعنی قدرت و اقتدار. شما هم لطفاً در سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک جمله کوتاه در وصف سپاه برای ما پیامک کنید به 30,010,35. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی امشب. در خصوص اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی. آقای پارسا خصال سلام، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت شما جناب آقای عبیری سلام عرض میکنم، همچنین خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
متشکرم. 21 اردیبهشت قرار هست که دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار بشه. اهمیت دور دوم انتخابات در چیه؟
بله، خب در خیلی از حوزه‌های انتخابیه انتخابات در دور اول به پایان نرسیده و به خصوص در شهرهای بزرگ و تاثیرگذار مثل تهران، و خب مردم میدونن که باید کار نیمه تمامشون رو در 21 اردیبهشت تمام بکنن. خب این ترکیب مجلس تکمیل خواهد شد با شرکت در دور دوم انتخابات. درسته شاید شاکله اصلی مجلس شکل گرفته باشه و حدود و در حال اون نظر سیاسی غالب مجلس مشخص شده باشه، اما به هر حال هر نماینده مجلس یک رأی و یک تصمیم و یک نظر داره و ورود حتی یک نفر با سلیقه مختلف هم در مجلس میتونه در تصمیم‌ها در نهایت تاثیرگذار باشه. بنابراین مردم عزیز ما میدونن که همونطور که در دور اول انتخابات شرکت پرشوری داشتن و به کاندیداهای اصلی از دید خودشون رأی دادن، باید این کار رو در ادامه هم به پایان برسونن، به خصوص که حالا کشور ما در این فاصله بین دور اول و دور دوم انتخابات از لحاظ سیاسی و بین المللی مورد توجه واقع شده و قطعا این شرکت و انشالله حضور مردم در دور دوم یک پیامی هم در این زمینه خواهد داشت.
بسیار متشکرم. من که تشکیل یک مجلس قوی در سیاست گذاری مهم پیش روی کشور چقدر مهمه؟
ببینید مجلس قوی هم از لحاظ قانونگذاری میتونه به صورت مشهودی کمک به کشور کنه. ریل‌های قانونی رو که میذاره دولت‌ها، درسته که قوه مجریه تصمیم‌های کلانی رو میگیره، اما به هر حال در چهارچوب قواعد و ریل‌گذاری مجلس باید حرکت کنه. بودجه‌ای که در مورد مثلا بحث عمرانی مصرف خواهد کرد رو مجلس تعیین میکنه، وزیری رو که میخواد انتخاب بکنه مجلس باید رأی اعتماد به اون بده، یا اگر اون وزیر در مسئولیت خودش کوتاهی کرده باشه مجلس هست که تذکر میده، نظارت میکنه یا در صورت نیاز استیضاح میکنه. بنابراین با توجه به شأن نظارتی که مجلس داره و با توجه به شأن قانونگذاری که مجلس داره، بسیار میتونه در سیاست گذاری های کلان و حرکت کلان کشور مؤثر باشه. در خیلی از جاها ما میبینیم که خلأهایی که وجود داشته خلأ قانونی بوده، یعنی درسته که سوء استفاده توسط برخی صورت گرفته، اما این سوء استفاده از این خلأ قانونی وارد شده. بنابراین مجلس میتونه با پر کردن خلأهای قانونی کمک کنه حتی به قوه قضاییه.
خیلی ممنونم از شما،
سلامت
شبتون بخیر، خدا نگهدار. در خصوص اهمیت دور دوم انتخابات مجلس گفتگو کردم با آقای علی پارسا خسال، کارشناس مسائل سیاسی. در سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک جمله کوتاه در وصف سپاه برای ما بفرستید. 30010 35 آقا سعید کاظم بیکی گفتن اگر سپاه نبود کشور هم نبود. صفر 991 3423 گفتن اگر سپاه نبود غرب آسیا به غارت برده می شد. صفر 910-84-55 گفتن سپاه یار مظلوم و دشمن ظالم کودک کش. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، بازی با مرگ، راهبرد تل‌آویو در منطقه. مهمان من در این بخش جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر صدرالحسینی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین به بدون خطخوردگی.
خدمت جناب آقای دکتر عبیری، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام و شب بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. حملات جمعه به عراق و بمباران‌های کور غزه رژیم صهیونیستی رو وارد چه مرحله‌ای کرد آقای دکتر صدرالحسینی؟
با نام و یاد خداوند متعال. برای پاسخگویی به سوال جناب عالی باید برگردیم به 7 ماه گذشته، یعنی بعد از طوفان الاقصی شرایطی برای رژیم صهیونیستی به وجود اومد که می توانیم به راحتی این نکته رو بگیم که در یک بنبست راهبردی رژیم درگیر یک مرداب خودساخته و در حال اضمحلال از داخل است.
بله.
و به خاطر خروج از این شرایطی که خودش ایجاد کرده و روزانه با بمباران‌های شدید جنایات بی سابقه ای رو انجام داده و در حقیقت یک نسل کشی رو در منطقه غزه انجام داده، او تصور میکنه که شاید بتواند با اقدامات مختلف، یعنی گسترش سطح درگیری از جهت جغرافیایی و افزایش جنایات به وسیله توپخانه و هواپیما، شرایطی رو پدید بیاره که یکی از دستاوردهای او ممکن است، اون اینطوری تصور میکنه که ممکن است اون اهدافی باشد که این جنایات را آغاز کرد، مثلا آزاد کردن تعدادی از اسرای خودش،
ماله.
یا دستگیری بعضی از فرماندهان مقاومت، ماله. و یا دستیابی به بعضی از تونل ها و یا اون به اصطلاح اهداف و شرایطی که آقای نتانیاهو و رژیم صهیونیستی اعلام کردن در شروع درگیری های جنایتکارانه در غزه. در خدمتتون هستم.
بسیار خوب. و نکته دیگر این که خب اسماعیل هنیه یه سفری داشتن به ترکیه و با اردوغان دیدار کردن، اساسا این دیدار و حالا در کنار مؤلفه‌های دیگه موجود در منطقه چطور تل‌آویو رو نگران کرده؟
ببینید، یه نکته مهم این است که کسانی که در حوزه مسائل مقاومت فعالیت میکنن، کار میکنن، تحلیل میکنن،
بله.
این نکته رو به خوبی مطلع هستن که افزایش ارتباطات رهبران مقاومت در حوزه دیپلماسی قطعا و یقینا به نفع مقاومت خواهد بود. بنابراین این نکته رو از این بود خواستم عرض کنم خدمتون که افزایش این سفرها و رفت آمدها و از جمله سفر آقای هنیه به ترکیه میتواند نشان دهنده گسترش توانمندی های دیپلماسی مقاومت محسوب بشه. این یک.
بله.
دومین مسئله که جناب عالی هم به اون اشاره کردید این هست که قطعا تل‌آویو با سفرها، مصاحبه ها، رفت آمدها، بیانیه ها و همکاری کشورهای گوناگون به ویژه کشورهایی که یک ظرفیت قابل توجهی از مسلمان‌ها و علاقمندان به فلسطین داره،
بله،
حتما ناراضیه و عدم رضایت رژیم صهیونیستی از این سفر برمیگره به این نگرانی رژیم به گسترش ارتباطات و تعمیق روابط بین مقاومت و دیگر کشورها.
خیلی متشکرم آقای دکتر صدرالحسینی عزیز، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
متشکرم، شبتون بخیر، خدا
زنده باشید، خدا حافظ. ۳۰۱۰۳۵ در سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک جمله در توصیف سپاه برای ما بفرستید از طریق ۳۰۱۰۳۵. ۰۹۱۶۲۰۳۲ گفتن سپاه پاسداران مسئول حفظ امنیت مرز هاست و پاسدار انقلاب اسلامی. اما در این بخش میخواییم در پوست واکنش رسانه های بیگانه به حادثه اصفهان گفتگو بکنیم با جناب آقای مسعود بصیری، کارشناس رسانه های بصیری. سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان و خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم، شبتون بخیر.
متشکرم. واکنش این رسانه ها و تداوم این واکنش ها رو در چه سطحی میشه ارزیابی کرد آقای بصیری؟
خب ببینید، بالاخره اتفاقی که بین ایران و رژیم صهیونیستی افتاد اتفاق کوچکی نیست. ایران یکی از در واقع پادگان های مهم، یا شاید بگم مهمترین پادگان رژیم صهیونیستی ایالات متحده در طول تاریخ خودش در همه جهان رو، یعنی از بعد از جنگ جهانی دوم، حالا قبلش که خیلی نداشته، یعنی زمانی که در واقع قدرت نظامی و اقتصادی خودشو گسترش داد، تا الان بزرگترین پادگان نظامی که یک کشور در طول تاریخ در یک منطقه در واقع با این تجهیزات و این شکل و شمایه، چون بالاخره قبل از شکل‌گیری تمدن‌های نوین هم کشورهایی بودن که سرزمین‌های رو به عنوان حد مرز خودشون در نظر میگرفتن، ولی خب ایالات متحده بزرگترین پادگان خودش رو زیر هدف جمهوری اسلامی ایران قرار داده و اقتدار رژیم صهیونیستی که آمریکایی‌ها فکر میکردن میتونن با قرار دادن و تقویت اون در منطقه تا حدی خیال خودشون رو از منطقه غرب آسیا راحت کنن و خودشون رو متمرکز کنن بر دریای جنوبی چین و در واقع بتونن بین تایوان و چین اونجا مانور بدن، این مورد هدف قرار گرفته. خب اسرائیلی ها شاید بگیم بدترین روزهای تاریخ کشورشون رو میگذرونن بدون اغراق، هیمنشون کاملا فرو ریخته، در داخل دچار مشکلات جدی سیاسی هستن، دو تا حزب بزرگ موجود در رژیم صهیونیستی با هم دعواهای جدی، تظاهرات و کشمکش‌های کف میدون خیابونی دارن، از اون ور در غزه به شدت اسرائیل داره توان اقتصادی و نظامی خودش رو هزینه میکنه، صرف میکنه، 20%+ اقتصادش فروپاش، در واقع دچار رشد منفی شده، در حالی که در بدترین روزهای اقتصاد ایران در این کشور ما -3 بوده اقتصادمون، حالا شما فکر کنید -20 چه شرایطی داره.
درود باشه.
بنادرش متوقف شده، به خصوص بندر ایلات مهاجرتش معکوس شده. خب حالا بالاخره اونم برای بازسازی چهره خودش تلاش میکنه یک حرکتی رو انجام بده و این حادثه که در اصفهان اتفاق افتاد، اگرچه اینا به گردن نمیگیرن، یکی از در واقع کثیف‌ترین روش‌های حمله و ضربه زدن به دیگر کشورها توسط اسرائیل با دستور آمریکا، البته خیلی نباید اسرائیل از آمریکا جدا کرد.
بله، متشکرم،
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنونم آقای بصیری، آرزوی توفیق دارم براتون، شبتون بخیر، خدا نگهدار،
شبتون بخیر، خدا
زنده باشید، خداحافظ. متشکرم از اینکه کنار ما بودید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، شبتون بخیر، خداحافظ.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه‌های امروز. امیدواریم تا به این لحظه آنچه تقدیمتون شد مورد توجه واقع شده باشه. با ما همچنان همراه باشید تا ساعت 22 و ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو گفتگو و برنامه‌های بخش دوم. سامانه پیام کوتاه 30,010,35 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز و گرامی هست. در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران به سر میبرید، لحظاتی بسیار خوب براتون آرزو میکنم. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی